بسم الله الرحمن الرحیم. پیغمبر اکرم یه روایتی راجع به ما مجتبی داره، این خیلی قابل توجهه، کلام پیغمبر هست، دو جورم نقل شده و شبیه هم دیگه هست. توی نقلی داره که لوکان العقل و شخصا لکان الحسن، اگر عقل مجسم میشد به عنوان یک انسان حسن بود، یعنی امام مجتبی علیه السلام عقل مجسمه. توی روایت دیگری که باز شبیه اینه فرمود که لوکان الفضل شخصا لکان الحسن، اگه همه فضیلت ها و زیبایی ها جمع میشد حسن بود. خب اینا با هم ملافاتی هم نداره، چه بس هر دوش هم گفته باشه پیغمبر اکرم.
مشابهش برای صدیق کبرا هم داریم،
لوکان الحسن. بله. اونجا لوکان الحسن
بلیه افضل،
لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، لکان فاطمه بلیه افضل. واقعش امام مجتبی علیه السلام، خب به هر حال این عقل مجسم مأموریتی و رسالتی در زمان خودش داشت که این رسالت جز از یه عقل مجسم بر نمیاد. ببینید هر کدوم از ائمه در زمان خودشون به اقتضای شرایط، به اقتضای شرایط زمانشون، یک مأموریت اساسی و یک فعل محوری داشتن. مثلا امام رضا علیه السلام فعل محوری و مأموریت اساسیش هجرت به ایران بود. مثلا امام صادق و امام باقر علیه السلام اون مأموریت اساسیشون بحث نشر فرهنگ بود. امام حسین علیه السلام عاشورا، فعل محوری امام حسین علیه السلام عاشورا و این دستگاه عظیم حسینی رو به وجود آوردن. وجود نازنین و مقدس امام مجتبی علیه السلام فعل محوری صلح بود. این صلح در عین حال، در عین حال که تو طول مثلا هزار خورده سال روشن شده، اما با همه این احوال بعضی از اسرار فعل معصوم تا مدت‌ها، تا گاهی موقع صدها سال، حتی بعضی از اسرار فعل معصوم تو دنیا روشن نمیشه. یعنی مثلا عاشورای سید الشهدا علیه السلام هنوز بماند که تا الان که هیچ، تا زمان ظهور که تأثیرش در ظهور هیچ، تا زمان رجعت که تأثیرش در رجعت هیچ، تا برزخ و قیامت که اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود که اونجا دستگاه امام حسین علیه السلام گل میکنه. بله. وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام هم بحث صلحش همین جوری. ببینید واقعش حالا در زمان خودش که اصلا کاملا برای یه عده‌ای مبهم بود. من فقط میخوام یه نکته رو عرض بکنم خدمتتون. یه تعبیری مقام معظم رهبری داره، خیلی تعبیر زیباییه. من به نظرم یه کلید واژه است برای فهم صلح امام مجتبی علیه السلام، بحث نرمش قهرمانانه. یه موقع هستش که آدم تو جنگ فرار میکنه، فرار از جنگ گناه کبیره است. یه موقع تو جنگ عقب نشینی میکنه، عقب نشینی فرار نیست، عقب نشینی جزء جنگه. ببینید عقب نشینی کنار گذاشتن جنگ و فرار از جنگ نیست، یه تاکتیک تو خود جنگه که تو اونجایی که دیدی اگر بخوای وایسی و به جنگی نیرو رو از دست میدی، اون چهار تا نیرو رو هم از دست میدی، اونجا یه عقب نشینی میکنی که از یه خط دیگری وارد بشی و ضربتو بزنی.
و بسا که از جنگ سخت‌تره.
کاملا همینجوره. واقعا هم حتی اونایی که دوستانی که خودشون بودن تو به هر حال کوره های جنگ بودن، الان شاید بسیاری از بیننده های ما زمان جنگ بودن دیگه، که تو عقب نشینی چه فشاری میاد و در عین حال یه کار کاملا عاقلانه است، ولی در عین حال ممکنه فرمانده چهار تا فوش بخوره از طرف نیروهاش.
بله.
از طرف نیروهاش که برای چی شما این کارو میکنی؟ ما دیدیم همرزبمون شهید شد، تو چرا داری ترس برات داشته؟ تو چرا داری این کارو میکنی؟ ولی اون فرمانده عاقل و با تجربه برای حفظ نیروهاش گاهی موقع اینجوری میکنه. پس بنابراین این جزوی از جنگ، من میخوام اینو روش تاکید بکنم، این فرار از جنگ نیست.
ولی تحلیل رفتار معصوم در این زمینه در مخیله همه نمیگنجد. این بود که متعرض امام مجتبی میشدن.
شما ببینید، من فقط به عنوان یه نمونهش که تو کلام مجتبی مرحوم طبرسی تو احتجاج آورده، ببینید اگر امام مجتبی میجنگید با یه سری نیروهایی که اولا از 12,000 نفر لشکر امام مجتبی که شب عملیات جمع شده بودن برای اینکه فردا تو عملیات با معاویه وارد بشن، 8,000 نفر یعنی 2/3 نیروهاش فرار کردن. یعنی همون شب عبیدالله ابن عباس که یکی از فرمانده لشکرهای امام مجتبی بود، 8,000 نفر از نیروهای 12,000 نفری رو برداشت و به سمت معاویه رفت، چون او رو تطمیعش کرده بودن با 1,000,000 درهم. و از طرفی به هر حال نامه هم داده بودن که خود حسن ابن علی هم بخواد به هر حال چیز جنگ نداره و به هر حال به گونه دلش رو خالی کردن که اون وقت بعد هم میمونی و کشته شدند. 4000 نفر دیگه موندن. امام مصطفی علیه السلام از این بقیه سوال کرد که چیکار میخواید بکنید، رأیتون چیه؟ گفتن البقیه، ما میخوایم باقی بمونیم، ما میخوایم زنده بمونیم. از اون طرف به شدت جنگ روانی معاویه را انداخته بود که اگر شماها، به خصوص برای فرماندهان و اون بزرگان لشکر امام مصطفی، که اگر بمونید دیگه هیچ حجتی ندارید، هیچ عذری ندارید برای کشته شدن، ولی اگه بیاید فلان جا رو بهتون میدیم، فلان مثلا سرزمین رو بهتون میدیم، فرمانداری فلان جا رو بهتون میدیم، به شدت جنگ روانی میکن. حضرت تو این وسط دید اگر بخواد به جنگی، یک جنگ دو سرباخته، به این دلیل که با این نیروهایی که بسیاریشون سستن، بسیاریشون آمادگی شهادت رو که ندارن بلکه آمادگی پیوستن به معاویه رو دارن، یا حضرت رو کتبسته این تعبیر امام مجتبی است، این این تعبیر امام مجتبی است که مرحوم تبرسی تو احتجاج نقل کرده که من رو کتف بسته تحویل معاویه میدن، وقت معاویه چی کار میکنه؟ از دو حال که خارج نیست، یا حضرت رو اسیر میکنه یا میکشه. اسیر که کرد حضرت رو، میگه همون جور که یه روزی جد تو پیغمبر وقتی وارد مکه شد به پدر من ابو سفیان و حزب بنی امیه که اسیر گرفته بود، پیغمبر گفت انتم الطلقا، شما آزادید، من به هر حال خاطر اون کاری که جدت کرد منم تو رو آزادت بکنم، انتم الطلقا. از اون به بعد شیعه امام مجتبی تا قیامت می شدن آزاد کرده های دست معاویه. یعنی کسانی که شیعه کسی هن که آزاد کرده دست معاویه است، یا ننگ، یا اینکه حضرتو می کشه. و اونم امام مجتبی تنها نبود، چون به هر حال تو جبهه امام مجتبی امام حسین هم بود، حضرت اول فضل هم بود، امام حسین هم کشته می شد وقتی که عاشورایی نبود.
بله.
وقتی که بعدن دیگه امکان این که از یه خط دیگه بیان بزنن به دشمن نبود، امام مجتبی اینجا یه عقب نشینی
تاکتیکی،
قهرمانانه و تاکتیکی کرد، جنگ نکرد که تو جنگ دستگیرش بکنن، کت بسته تحویلش بدن و یه اتفاقات بیفته، حفظ نیرو کرد. و بعد یه سلنامه ای که همش واقعا اگه شما نگاه بکنید افتخاری، من وارد اون دیگه نمیشم، وارد اون جزئیات الان وقتش نیست، نمیشم. و این نیرو رو کشید عقب که بمونن برای یه زمان دیگری که از یه خط دیگه یه حمله بکنن. اون خط دیگه مال امام حسینه، مال زمان امام حسینه که بزنن به دشمن. برای همین هم هست که در کتاب صلح الحسن که مقام معظم رهبری ترجمه کرده،
یکی از بهترین کتاب‌ها در موضوع صلح امام حسن، متعلق به شیخ رازی آل یاسین و ترجمه رهبری عزیز، قبل انقلاب ترجمه کردن رهبری این کتاب رو به این سالام، از اون سالها موضوع امام مجتبی برای آقا مهم بود.
دقیقاً شیخ رازی آل یاسین یه جمله خیلی طلایی داره که عاشورای حسینی قبل از این که حسینی باشه حسنی، عاشورای امام حسین قبل از این که حسینی باشه حسن، یعنی امام حسن علیه السلام زمینه و نیروهاشو فراهم کرد که الان بکشن عقب یه جای دیگه به خط بزنن، اون یه جای دیگه زمان امام حسین علیه السلامه. بنابراین ببینید این همونی است که اون زمان نمیفهمیدن. بعضی از خوبان، من اسم نمیبرم، می اومدن به امام مجتبی میگفتن السلام علیه مذل المؤمنین، امام مجتبی با لبخند میگفت من ذلیل نکردم، من عزیز کردم مؤمنین، معز المؤمنین.
سجاده از زیر پای حضرت،
سجاده از زیر حضرت کش، از زیر پاش کشیدن، خنجر به پاش زدن و به هر حال این حملات رو انجام دادن. حضرت میفرمود که اگر بدونید که این صلح من چیه، از آنچه که آفتاب بر اون میتابه برای شما بهتره، یعنی از کل دنیا، از کل دنیا براتون، ولی کو اون عقلی که بتونه این رو درک بکنه. عقل مجسم بود که این شجاعت رو که من دیشب عرض کردم، گفتم آقا شجاعت صلح خیلی بیشتر از جنگه. امیرالمومنین علیه السلام تو قضیه حضرت زهرا کاری براش نداشت که به هر حال بجنگه تا شهید بشه. حضرت که عاشق شهادت بود، اما خدا میخواد امتحان نمردن بگیره از امیرالمومنین که وایسا و اونجا ببین و نمیر، اون سخت‌تر از امتحان مردن و شهادت. امتحان امام مجتبی علیه السلام برای جنگ رو تو جنگ‌ها امام مجتبی تو صفین و تو جمل و نهروان داده بود، شجاعت امام مجتبی زبان زد بود، دیده بودن. الان تو باید این کار رو بکنی، این عقب نشینی این چنینی رو باید انجام بدی برای حفظ دین خدا، و همین کار رو هم کرد. وقت شما ببینید امامت باقی مون، امام حسین شهید نشد، امامت باقی مون، یه جبهه دیگه ای به وجود اومد که اون وقت دستگاه امام حسین به وجود اومد. لذا تو دستگاه امام حسین امام حسن هم دخیله تو به وجود آوردن این دستگاه. کما این که بالاتر اگه آدم نگاه بکنه امیرالمومنین و حضرت زهرا و پیغمبر همشون دخیل بودن.
زمان بپرس که سلطان کربلا حسن است.
آفرین.
واقعا هم همین.
آفرین. سلطان کربلا حسن است. اینه که حالا رو این جهت، این من می‌خواستم فقط مصداقی از اون فرمایش پیغمبر که اگر عقل مجسم میشد به صورت یک شخص حسن بود، شما نگاه بکنید کار امام مجتبی علیه السلام، اینا همشون برای این بودن که دین رو حفظ بکنن، برای اینکه خودشون رو تهمت بزنن، زخم زبان بزنن یا شهید بشن. و همینجور که به ما رسیده، به هر حال تا ابد تا قیامت هممون مدیون این بزرگوار هست.
من همینه. الان که اینو فرمودین حاج آقای عالی، یادم اومد از فرمایش پیغمبر صلوات الله و سلام علیه که مصادیقی از مظلومیت اهل بیت رو میفرمایند، که راجب امیرالمومنین مثلا شهادت، عجیب اینه که راجب آقا امام مجتبی شهادتشون رو مصداق مظلومیت پیغمبر نمیفرمایند. اون ضربتی که بر ران مبارک زدن و این از ناحیه دوستان، مصداق مظلومیت امام مجتبی رو پیغمبر این میدون، نه شهادت هست. خیلی عرب.
در این حال که اون شهادت
بله اون خب خیلی مظلومانه، ولی این خیلی
این که از دوستان اینجوری بزن، دوستان یعنی اونایی که به عنوان یار
به اسم دوست
به اسم دوست بودن، این ضربه رو بخوری خیلی تلخه. و در این حال این بار مظلومیت رو کسی کشید که حلیم بود، صبور بود. اگر کسی اون حلم رو نداشت نمیتونست بار اون همه مظلومیت رو بکشه. این بزرگوار این چنین بود. این آدمایی که خوش اخلاقن، این آدمایی که حلیمن، این آدمایی که شما هر چی بگی میخندن، لبخند میزنن، این آدمایی که ظرفشون از دریا بزرگتره، که شما سنگ مندازی دریا مواج نمیشه، این آدم معمولا مظلوم واقع میشن. یعنی بعضیا ظرفیت اینقدر خوش اخلاقی رو ندارن.
ای والله
اینقدر ظرفیت ندارن، سوء استفاده میکنن.
احسن.
سوء استفاده میکنن. گاهی موقع به هر حال میخوان فریبشون بدن، میخوان دور بزنن او رو. او هم میفهمه اینو، اما در این حال میگذره از کنار این چیزا. معمولا اینجور آدم ها مظلوم واقع میشه.
خدا به شما خیر بده. خب بحثایی که تو این شبها داشتیم، رسید بحث ما به عوامل کسالت در ارتباط خدا و دعا و مناجات. دو تا شو توضیح دادیم، میگه ناشکری بود،
بعد یکی ناشکری بود، دومی نبودن در مجالس
علما. خب بله. الان ادامه رو میگیم،
اگر اجازه بفرمایید
تکمیل میکنیم.
بله 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 داشته بله باشیم بله بله. چون فردا شب شاید یه بحث دیگری رو باشه.
بله.
امام سجاد علیه السلام فرمود که از عوامل کسالت این استش که او فقط تنیم مجالس علما فخزلتنی. خدا شاید منو ندیدی که با عالمان، عالمان با تقوا، عالمان ربانی، اون کسانی که علم و نورانیت در قلبشون رسوخ کرده و به بار نشسته، من با اینو رفت آمد نداشتم. با آدمای غافل، با آدمای بطال، با کسای دیگه‌ای که تاریکم کردن، با اونا دوست داشتم بشینم. با این آدمایی که زنده بکنن دل من رو، با اینا نبودم، طبیعتا نشاط ندارم. خب این رو ما دیشب عرض کردیم و به مناسبت هم گفتیم که چقدر خوب آدم به هر حال بگرده اینجور افرادی رو که آدمای با تقوا، اهل عمل و در این حال دین شناس، دین رو هم بشناسن، آدم بتونه از اینا استفاده بکنه در حد خودش. حالا توقع نداشته باش که همون روز اول مثلا اون پله آخر رو بره. و عرض کردیم هممون هم نیاز داریم.
ببینید وقتی تو هر سطحی،
تو هر سطحی، وقتی پیغمبر به جبرئیل میگه اذنی، وقتی امیرالمومنین علیه السلام به ابوذر میگه منو موعظه کن، ابوذر گفت آقا من شما رو چه موعظه‌ای کنم؟ اصلا دیدن شما موعظه است، من شما به شما چی بگم که شما ندونی؟ حضرت فرمود نه، در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. ممکن است رو بدونم، اما شنیدن اثر داره. بنابراین آدم هیچ ابایی نداشته باشه که پای موعظه بشین. حضرت سلیمان که در قرآن داره، یه بخشش قرآن، یه بخشش تو روایت داره، که وقتی به وادی مورچگان رسید تو سوره نمل، حتی اذا اتوا وادی النمل قالت نملتون، یه مورچه به بقیه مورچه ها گفت برید تو لونه هاتون که سلیمان و لشکریان شما رو لگد نکنن. حضرت سلیمان این نطق مورچه رو شنید، خیلی مثلا مثل فیلسوف حرف زد این مورچه. ببینید تو قرآن دیگه که یا ایها النم ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، سلیمان و لشکریانش لگدتون نکنن نادانسته، یعنی اینا ظلم نمی کنن ولی نادانسته ممکنه لگدتون بکنن. حضرت سلیمان اینجاش دیگه تو نقده، تو روایت این مورچه رو گرفت، گفتش که شما مگه نمیدونی که خب ما انبیا که ظلم نمی کنیم که. گفت جناب سلیمان میدونم، ولی مورچه ها موجودات طمائی هن، شما هم چون آشپزخونه تون دنبالتون بود ترسیدم که اینا بیشتر طمعشون بیشتر بشه، گفتم برن تو لونه هاشون که بوی اینجور غذاها نخوره بهشون. حضرت سلیمان دیگه خیلی فهمیده است، گفت یه موعظه منو بکن. حضرت سلیمان از یه مور گفت یه موعظه منو بکن. گفت جناب سلیمان میدونی برای چی خدا شما رو مسخر بر باد قرار داده؟ این تو قرآن هم هست، ولی سلیمان الریح عاصفتن تجری به امره، با امر سلیمان باد. گفت میدونی شما رو برای چی خداوند متعال مسخر بر باد قرار داده؟ حضرت سلیمان گفت تو بگو. گفت برای اینکه خدا بهت بفهمونه که ملک شما بر باده، خیلی نناس. حضرت سلیمان گریه کرد، گفت همینجوره، پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. ببینید وقتی از این مورچه، وقتی امیرالمومنین از یه سل ابوذر که اصلا فاصله از زمین تا آسمان هم بیشتره، بنابراین هیچ عبای آدم نداشته باشه، از یه آدم صاحب دلی، از یه آدم با تقوایی، یکی از رفقای ما ابوذری گفتش که من خب اون موقعی که مرحوم مرشد چلویی تو تهران تو کنار بازار چلو کبابی داشت، تو بازار تهران، مرشد چلویی تقریبا مثل آیه عاشق رجولی خیاط ایشون بود، آدم بسیار با تقوایی بود، یه دیوان شعری هم به عنوان دیوان سوخته داره که چون سوخت یه بهاره یه بخششمون بهش میگن دیوان سوخته. اون شعر معروف من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول کامدم دستور تا آخر، این مال مرشد چلوییه، میرزا احمد نهاوندی اسمش این بود. متو چون به هر حال نکته هایی میگفت به این و اون، بهش گفتم مرشد، چون چلو کبابی هم داشت، بهش گفتم مرشد چلویی. یکی از دوستان اهل علم ما آیه بوذری میگفت من الان سنی ازش گذشت، میگفت من رفتم چلو کبابیش نشستم، خب ایشون سر هر میزی میرفت یه سری میزن، اومد سر میز ما گفت بفرمایید چی میخواید. احمد ما خوندنی ها رو خوندیم، اومدیم یه چیزی که احیانا به هر حال داشتی شما نکته ای اگر بگید برای عمل. گفت من سه تا چیز بهت میگم، اگه موعظه هست همین سه تا چیزه، من بلدم همینو میگم. یکی این که کاراتو برای رضا خدا انجام بده. بعد پرسید که فهمیدی یعنی چی؟ گفتم خب آقا بله. گفت نه نفهمیدی. گفت نه نفهمیدی. یه موقع هستش که آدم یه خروس یه مرغی رو نگه میداره، دونه بهش میده برای اینکه بعداً از گوشتش استفاده بکنه، این برای منفعت خودشه، این خودش تو کاره نه او، و اگر نه اگه او مثلا هیچ منفعتی براش نداشته باشه هیچ کاری برای او نمیکنه. گاهی موقع ها ماها برای منفعت خودمونه خیال میکنیم کار برای خداست. مرحوم آخوند خراسانی، حالا ایشون گفت مرحوم آخوند خراسانی که اول شخص عالم تشیع بود، این عالم بزرگوار، یه مرتبه یه سید فقیر اومد و گفت اگر وجوهات از سهم سادات چیزی هست به ما بده. ایشون هم بلافاصله یه بخشی سهم سادات دستش بود به او داد رفت. تا رفت بعضی از این اطرافیان گفتن که آقا ایشون از مخالفین شما بوده، چون مرحوم آخوند مشروطه خواه بود اون زمان، هنوز به هر حال متوجه نبودن اون موقع که انگلیس ها نفوذ کردن تو مشروطه، مشروطه خواه بود. اون طرف که سیدی که اومده بود ضد مشروطه بود، ضد مشروطه بود. گفتن آقای هم مخالفین شماست. آقای آخوند گفت ببینید من سهم سادات دستمه که باید به سادات فقیر بدم، این هم سید بود هم فقیر، دیگه شرطش ارادت به من نیست، میخواد برای من صلوات بفرسته، میخواد به این فوش بده، شرطش این بود. ببینید این برای رضای خداست که هیچ خود در وسط نیست. این یک، گفت کاراتون رو برای رضا خدا انجام بدید و محک بزنید خودتونه که منفعت شخصیتون واقعا برای رضا خداست. دو، باد نفستون رو بخوابونید. گاهی موقع باد میکنید، اینو بخوابونید. ما ها گاهی موقع یه کمالی که داریم، ما یه علمی، یه قدرتی، یه ثروتی، یه زیبایی، یه آبرویی، اینو خیال میکنیم از خودمون باد میکنیم. مثل یه آدم زیبارویی که میره جلو آینه وای میسه، تصویرش میفته رو آینه، وقت اون آینه خیال میکنه خودش قشنگه، اون آینه خیال میکنه بابا این طرفی که عکسش افتاده قشنگ، حالا عکس خدا افتاده رو ما، یعنی جلوه خدا، یعنی اسماء خدا، یعنی علم خدا، یعنی زیبایی خدا، یعنی عزت خدا، یعنی قدرت خدا. یه جلوهشو به ما داده، خیال میکنیم خودمون قشنگیم. گفت باد نفستون رو بخوابونید. برام حاج مولادی سبزواری فیلسوف با عظمت، واقعا با عظمت بود، چون از سفر مکه که برگشت حس کرد یه مقداری عجب داره. حالا تو راه چیزی دیده بود، دستشو بوسیده بود، هر چی که بود، به جای اینکه بره سبزوار، خب اصلا چه با سبزوار بود دیگه، رفت کرمان. دو سال خادم یه مدرسه شد تو طلبه ها، بهش میگفتن حاج هادی. خودش هم معرفی نکرده بود دیگه، لباسو در آورده بود، خادم مدرسه. حاج هادی بیا اینجا رو تمیزش کن، بیا اینجا رو جارو کن، بیا آب حوض مدرسه رو بکش، بیا آفتابه ها رو پر بکن. دو سال این کارو کرد. بعد از دو سال حس کردیم باد خالی شده، برگشت رفت سبزوار. این طلبه ها تو مسیر مشهد که می رفتن به سبزوار رسیدن، گفتن بزرگ این شهر کیه؟ گفتن یه ملا هادی هستش که فیلسوف و عارفه. طلبه ها وقتی همون طلبه های کرمان وقتی رفتن دیدن همون خادم مدرسه شونه. گفتن شما؟ گفت نه، نوش جونتون، من اون خدمتی که کردم برای خودم خیلی خوب بود. باد نفسشو خوابون. این دو. سوم این که راه میانبر بهتون نشون میدم. مرشد چلوی گفت. گفت سوم این که راه میانبر برای خدا رسیدن بهتون نشون میدم. خدمتی کنید به این و اون، دلی رو شاد بکنید. دلی رو شاد بکنید. خدمتی کنید. خودش اینجوری بود. آقای بوزری اونایی که میرفتن مغازش من برخورد داشتم. البته خودم ندیدمش ایشون رو، ولی خیلی برخورد داشتم بازاریای تهران. میگفتن ایشون دو تا صف دم مغازش بودن. دو تا صف. یه صف مال اونایی که مجانی می‌خواستن بخورن، پولی نداشتن. یه صف مال اونایی که می‌خواستن پول بدن. صف مجانی خورا خیلی کوتاه‌تر بود. چقدر با صداقت بودن. بیخودی نمی‌رفتن تو اون صف وایسن. صف اونایی که می‌خواستن پول بدن طولانی بود. یه صف اینجوری داشت. دخلش رو میگفتن باز بود، دخلش. یکی مینداخت، یکی برمی‌داشت. و این بزرگواری که رفقای ما بود میگفت من میدیدم که اونایی که از دخلش برمیدارن، اونایی که نیازمند بودن از دخلش برمیدارن، بیشتر از اونایی هستن که تو دخلش میریزن. اصلا انگار برای پول کار نمیکن. حالا من نمیخوام بگم ما اینجوری باشیم، اینا استثنایی هستن. این همونی بود که اون جمله استثنایی رو مغازش نوشته بود که نسیه داده میشود حتی به شما، بچه دستی هم داده میشه. میخوام بگم خودش هم اهل این بود که خدمت بده به دیگران. این سه چیز یه موعظه، یه موعظه، یه اهل دل. یک، برای رضای خدا کار کنید. دو، باد نکنید اگه یه چیزی خدا بهتون داده، فکر نکنید بال خودتونه. سه، راه میانبر، خوشحال کردن دیگران و خدمت به دیگران.
ساده دیگه، سه تا حرف ساده. آفره. که اون عالم گفته بود که آقا هرچی بلدی عمل کن. یعنی اینا حرفای ساده است.
ما اینا رو کم میگیریم.
آره،
ما فکر میکنیم باید هیچ قلوب سلوم بگفت
چیز عجیب غریبی به اون بگه که
خدا رو قسم میدیم به حق امام مجتبی علیه السلام، ما رو جزو اهل دل، جزو کسانی که دل زنده و بیدار و با نشاط دارن و کسالت ما رو نگیره تو این راه قرار بده
الهی.